تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از قربانیان واقعی گروگانگیری اخیر در مسکو امروز به خاک سپرده شدند. در عملیات آزادسازی گروگانها دست کم 117 گروگان جان باختند. پزشکان روسیه پیشتر گفتند 115 گروگان بر اثر گاز و 2 گروگان بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند. در همین حال وزیر کشور روسیه بوریس گریزلوف امروز گفت که پلیس آن کشور ده‌ها تن را به اتهام دست داشتن در واقعه گروگانگیری اخیر در مسکو بازداشت کرده است. گریزلوف گفت وزارت کشور روسیه عملیات بی‌سابقه‌ای را برای از بین بردن آنچه که وی آن را شبکه‌های تروریستی در مسکو خوانده انجام داده است. به گفته یه دادستان کل مسکو، میخائیل اودیوکوف از چندین تن از آنهایی که بازداشت شدند، وسایلی برای ساخت مواد منفجره به دست آمده است. اسوی اسلانبگ اسلاخانوف نماینده چچن در دومای کشوری روسیه گفت که چچنها در مسکو مورد آزار و اذیت قرار دارند و از آنها عکس برداری و انگوش نگاری می شود. در همین حال گزارش هاکی است از میان گروگان هایی که بر اثر عوارض گاز استفاده شده در جریان عملیات آزادی آنها به بیمارستان های مسکو منتقل شدند، 333 تن دیگر امروز از بیمارستان ها مرخص شدند، اما 311 تن همچنان در بیمارستان ها به سر می برند. دادستان کل مسکو امروز گفت 45 تن بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند که 41 تن آنها گروگانگیران چچنی بودند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یاسر عرفات امروز کابینه جدیدی را معرفی کرد و خواستار آشتی با اسرائیل شد. شمار اعضای این کابینه پیشنهادی از 21 تن به 19 تن کاهش یافته است. عرفات برای زمینه‌های بهداشت، امور داخلی، دادگستری و امور زندانیان 4 وزیر جدید معرفی کرده است. کابینه پیشین عرفات ماه گذشته در میان نگرانی‌هایی بر سر اینکه در پارلمان فلسطینی رأی اعتماد نخواهد گرفت، استعفا داد. در صورتی که پارلمان فلسطینی هفته آینده کابینه جدید را تایید کند، این کابینه تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فلسطینی که قرار است در ماه ژانویه برگزار شود، انجام وظیفه خواهد کرد. یک مقام چین امروز گفت که کشورش و ایالات متحده موافقت کردند مناسبات نظامی میان دو کشور را از سر گیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین لیو جیانچاو گفت که جورج واکر بوش و جیانگ زمین رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در دیدار اخیر خود در تگزاس توافق کردند که این مناسبات از سر گرفته شود. مناسبات نظامی میان دو کشور به دنبال برخورد یک هواپیمای تجسسی ایالات متحده با یک جنگنده چین در آوریل سال 2001 میلادی قطع شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که به اسپانیا سفر کرده است، امروز با خوز ماری اسنار نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها در این دیدار بحران عراق، خاورمیانه، روابط تهران مادرید و نیز مناسبات میان ایران و اتحادیه اروپا مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است. محمد خاتمی عصر روز گذشته در صدر هیئتی وارد مادرید شد و مورد استقبال آنا پالاسیو وزیر خارجه اسپانیا و دیگر مقامات آن کشور قرار گرفت. وی سپس در کاخ پادشاهی اسپانیا مورد استقبال رسمی خوان کارلوس پادشاه، ملکه سوفیا و خوز ماری اسنار نخست وزیر آن کشور قرار گرفت. در سفر محمد خاتمی به اسپانیا، کمال خرازی وزیر خارجه و طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران وی را همراهی می کنند. در جریان سفر محمد خاتمی قرار است چند موافقتنامه همکاری میان ایران و اسپانیا به امضا برسد. و به گفته وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران، همکنون حدود 1,700,000 تن در ایران از شبکه‌های اینترنت استفاده می‌کنند و به گفته وی این روند بیش از پیش رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد معتمدی امروز در همایشی که درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات در شیراز برگزار شده، همچنین پیشبینی کرده است که شمار استفاده کنندگان از شبکه‌های اینترنت در ایران در 5 سال آینده به بیش از 20 میلیون تن افزایش یابد.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. سرما نخورده است، سرفه نمی کند، هنهن نمی زند، خسته نمی شود، برعکس کمترین سیگک می نشیند، آبشار می کند، هد می زند، شوت می کند، قبراق و روی فرم، درست برعکس کمترین اردوان نیکنام با تازه ترین خبرهای ورزشی به میدان می آید.
تیم ملی فوتسال ایران که عنوان قهرمانی آسیا را دارد، دیروز با پیروزی 10-2 در برابر قیرغیزستان به دور نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا در جاکارتای اندونزی راه یافت. تیم ایران فردا چهارشنبه به مسافه کره جنوبی خواهد رفت. کره توانست کویت را با گل طلایی و با نتیجه 7-6 شکست دهد. تیم‌های ژاپن و تایلند دیدار دیگر مرحله نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد. اما بعد از فروکش کردن طوفان و رعد و برق در اروپا، امشب طوفان جام باشگاه‌ها قاره سبز را فرا می‌گیرد. مارچلو لیپی مربی یوونتوس ایتالیا امیدوار است با گذشتن از سد میهمانش فاینورد روتردام جای راه پوش‌های تورین را در مرحله دوم چمپیونز لیگ تثبیت کند تا ناچار نباشد کار را به دلهره بازی آخر با دینامو کیف اوکراین بکشاند. پیروزی بر برندگان دوره گذشته جام یوفا یعنی فاینوردی ها یوونتوس را به صدر گروه ای خواهد فرستاد و بازی با دینامو کیف را به دیداری تشریفاتی بدل خواهد ساخت. شکست هفته گذشته یووه در برابر نیوکاسل یونایتد انگلستان کار را برای شاگردان لیپی که خود را در مرحله دوم می دیدند گره زد. دلگرمی یووه در بازی امشب بازگشت الیساندرو دل پیرو، ماورو کامورانسی هافبک آرژانتینی و چیرو فررا به خط دفاعی است. اما در دیگر بازی حساس سه‌شنبه شب دپورتیوو کرونیای اسپانیا میزبان بایر مونیخ آلمان است که امسال نمایش خیره کننده‌ای نداده است. اوتمار هیتسفلد مربی سوئیسی بایری ها از آن کرده است که اگر تیمش بخواهد امید کمرنگ خود به صعود به مرحله دوم را زنده نگه دارد، ناچار است حزم و احتیاط را کنار بگذارد. هیچ چیز جز پیروزی در برابر کرونیا نمیتواند برندگان جام قهرمانی سال 2001 بایر مونیخ را به مرحله بعد برساند. در برابر امید دپورتیوو به روی ماکای مهاجم همه کارش است که در بازی رفت 3 بار دروازه اولیور کان را باز کرد. در گروه جی آس میلان ایتالیا با پیروزی در هر 4 بازیش و با 12 امتیاز از همکنون به مرحله دوم راه یافته است. دپورتیوو با 6 امتیاز دوم است. لانس فرانسه با 4 امتیاز در جای بعدی است و بایر مونیخ با تنها 1 امتیاز از 4 بازی خود به قعر جدول چسبیده است. در دیگر دیدارهای سه‌شنبه شب جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا، نیوکاسل میزبان دینامو کیف است. اولمپیاکوس یونان در زمین بایر لورکوزن به مسافه حریف آلمانی می‌رود. منچستر یونایتد انگلستان میهمان مکابی حیفای اسرائیل است. لانس با آس میلان بازی می کند. بروخگ بلژیک با بارسلونای اسپانیا روبرو می شود. و گالاتاسرای ترکیه رو در روی لوکوموتیو مسکو می ایستد.
اردوان نیکنام. و دقایقی پیش خبر رسید که ایران امروز به فینال رسید در فوتسال. ایران 7، کره جنوبی 4. فینال فردا ایران با ژاپن. آگهی‌های بسیاری که روی پایگاه‌های اینترنتی به خصوص سایت‌های مشهور به دروازه اینترنتی مثل yahoo.com قرار گرفته است، استفاده از اینترنت را با نوعی مشقت همراه کرده است. به خصوص آگهی‌های آزاردهنده‌ای که به صورت صفحه‌های مجزا دائما جلو چشم کاربران باز می‌شوند و گاهی بستن آنها باعث باز شدن صفحات آگهی دیگری می‌شود. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی، بهنام ناطقی در نیویورک به یک دروازه اینترنتی جدی سر می‌زند که در آن از آگهی‌های آزاردهنده خبری نیست و همچنین نگاهی دارد به صفحه خانه جدید مجله زنان ایران به روی اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت، نگاهی به آخرین شماره مجله زنان فردا و چشمانداز وسوسه انگیز زن آزاد ایرانی. اما قبل از آن یک دروازه یا پورتال اینترنتی بدون آگهی. برای اونها که از دیدن ده ها آگهی رنگی و جوراجور و متحرک و حتی صدادار در صفحه خانه پورتال ها یا دروازه های اینترنتی مثل yahoo.com و goya.com خسته شدن، پورتال تازه از هفته گذشته در آمریکا راه اندازی شد با نام MyWay یا راه من، با آدرس اینترنتی www.myway.com که همه خدمات یاهو و نظائران را عرضه می کند اما بدون آگهی. پورتال ها یا دروازه های اینترنتی که yahoo.com از نخستین آنها بود، به خاطر نیاز کاربران به طبقه بندی و سازمان دادن به انبوه سایت های اینترنتی با موضوع های مختلف به وجود آمده اند. خدمتی که یک پورتال یا دروازه اینترنتی عرضه می کند این است که طبقه بندی موضوعی در سطوح مختلف از سایت های قابل دسترسی را در صفحه خانه خود ارائه می دهد. اما پورتال ها بعد از اینکه میلیون ها نفر در روز به آنها مراجعه کردند تا از طریق آنها به سایت های دیگر بروند، به این فکر افتادند که کاری کنند که کاربرها را تا جای ممکن نگه دارند تا از این طریق بتوانند آگهی های بیشتری به آنها نشان دهند. به همین سبب خدمات دیگری نیز به کار طبقه بندی سایت های اینترنتی در پورتال ها افزوده شد، از جمله پست الکترونیکی، آخرین اخبار، موتورهای جستجو و حتی جدول برنامه های رادیو تلویزیون و نظائران. و کسب و کارهای نظیر yahoo.com آنقدر آگهی فروختند که درآمد آنها در سال به چند میلیارد دلار میرسد. اما کاربرها از دیدن این همه آگهی خسته شدند. این را صاحبان شرکت بولداگ، به وجود آورندگان پورتال اینترنتی myway.com به خوبی دریافتند، زیرا خود آنها از راه انداختن یک پورتال پر آگهی دیگر به نام iwon.com میلیون ها دلار ثروت به دست آوردند. پورتال جدید myway.com در واقع از موتور جستجوی گوگل متأثر است که آن هم به جای آگهی فقط چند پیوند آگهی مانند را به نتایج جستجوها اضافه می کند. پورتال جدید myway.com در واقع از تکنولوژی یکی از پورتال‌های شکست خورده مشهور استفاده می‌کند به نام excite.com که روزی ارزش آن چند میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما صاحبان شرکت بولداگ اموال آن را از جمله تکنولوژی خاصی که در اختیار داشت با پرداخت 10 میلیون دلار ناقابل صاحب شدند. کاربرانی که از آگهی‌های سرسام‌آور yahoo.com خسته شدند می‌توانند پورتال خود را به myway.com منتقل کنند و از آگهی ها خلاص شوند. آخرین شماره ماهنامه زنان یا زنان فردا با مطالب خواندنی در اینترنت در دسترس فارسی خوانان در سراسر دنیا قرار گرفت. از طریق صفحه خانه این نشریه که با آدرس اینترنتی www.zanan-farda.com قابل دسترسی است، میتوان داستان زندگی یک روسپی کرد عراقی را مطالعه کرد در مقاله تحت عنوان من مدت هاست مرده ام و بلافاصله زیر آن گزارشی درباره زنان پیشمرگ کرد، گزارش ویژه از شمال عراق. همچنین نقدی مبسوط بر آخرین فیلم آقای عباس کیارستمی 10 که در یک جلسه خصوصی در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد و مطالب دیگر از جمله چند قصه و شعر. در پایگاه اینترنتی ماهنامه زنان فردا، زنان خطی فاصله فردا.com که ظاهرا قرار است به یک بایگانی از شمارهای قبلی آن هم مجهز شود، به جای مطلب همیشگی که در پایگاه‌های اینترنتی زیر عنوان درباره ما قرار داده می شود، مقاله میبینیم تحت عنوان شما کیستید که در آن آقای جواد کاظمی، سردبیر مجله زنان فردا، وضع اجتماعی و فکری خوانندگان مورد نظر خود را، یعنی زنان آزاد ایرانی را تعریف می کند. آقای جواد کاظمی می نویسد چشماندازی که او پیش روی دارد وسوسه انگیز است. سیمای یک زن آزاد، اما آغشته به نوعی واهمه، فضایی که او را از زندان ستم ناباوری های حقوقی در خانواده میگسلد و به تلخی سیاه چاله مناسباتی غارتگرانه در گستره جامعه پرتاب میکند. آقای جواد کاظمی، سردبیر ماهنامه زنان فردا، در سایت اینترنتی این ماهنامه می‌افزاید چشم پوشیدن از دشواری‌هایی که به مسائل بی‌نهایت زنان افسوده شده غیر قابل اغماز است. وی می‌افزاید زنان فردا نشریه است متعلق به بخش خصوصی، از کسی یا جایی کمک نمی‌گیرد، کمک هم نمی‌خواهد، زیرا بر این باور است که در چالش با موانع موجود نخست آگاهی دادن باید جدی گرفته شود. این یعنی اعتقاد به داشتن حقوقی که از موجودیت انسانی جدا نیست، نجات از زندان درونی که ستم پذیری و تبعیض را نهادی نمی سازد و درخواست حقوق انسانی با صدایی بلند. رسیدن به این نقطه بیش از هر چیز نیازمند اتکا به تشکل‌هایی است که خواسته های زنان را نمایندگی کنند. آقای کاظمی می نویسد تشکل‌های غیر دولتی مدنی زنان در ایران متاسفانه اغلب سابقه‌ای دولتی دارند و از این رو بنا به ماهیت خود توان پاسخ گفتن به مسائل زنان را نداشته و ندارد. پایان نقل قول از پیشگفتار آقای جواد کاظمی، سردبیر ماهنامه زنان فردا، در سایت اینترنتی این نشریه.
امروز برنامه پزشکی لاغرتری داریم. شاید دلیلش این باشد که امروز دکتر منصور مصری، پزشک مشاور رادیو آزادی، از چاقی برای ما میگوید.
بیماری چاقی که یک زمانی منحصر به اشخاصی بود که بیماری های مختلف داشتن، کم کم به صورت یک عارضه خطرناک داره در میاد، مخصوصا در کشورهایی که وضع مالی افراد بهتر از حد متوسط هست، یعنی در واقع در کشورهایی که ثروتمند هستن. به این معنی که اخیراً بررسی ها نشون دادن که در کشورهایی که وضع مالیشون خوبه، تعداد کسانی که دچار بیماری چاقی میشن خیلی زیاده. اشاره میکنم که گفتم بیماری چاقی به دلیل اینکه چاقی واقعا اگر خودش یک بیماری نباشه، عوارضی که ایجاد میکنه بسیار خطرناک و دست کمی از یک بیماری خطرناک نداره. بدین معنا که زمینه رو برای بیماری های قلبی آماده میکنه، برای ابتلا به بیماری قند زیاد میکنه و از میزان فعالیت و کارآمدی شخص هم میکاهه. بررسی ها نشون دادن که چاقی مخصوصا در بین کودکان و نوجوانان رو به افزایشه و همینطور معلوم شده که در کشورهایی که وضع مالی مردم بهتر هست، مقدار تعداد کسانی که دچار این عارضه هستن خیلی زیادتره. دلیلش رو هم اینطور بررسی میکنن که در این نوع کشورها مواد غذایی خیلی به وفور مصرف میشن، وقت آزاد برای افراد خیلی بیشتر هست و جوانها و کودکان به جایی که به ورزش و فعالیت بپردازن، بیشتر وقت خودشون رو صرف تماشا کردن تلویزیون و رفتن به سینما و به هر حال بی حرکتی میکنن و به همین جهت دچار بیماری چاقی میشن که تدریجا داره به صورت یک عارضه مهم جهانی در میاد.
تازه های پزشکی را میشنیدید از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. در ایران به گفته سخنگوی اتحادیه کشاورزان چای شمال، کارکرد سازمان چای و اعلام پایان بهره‌برداری و برداشت چای کشاورزان را نگران کرده است. سازمان چای با صدور اطلاعیه اول آبان ماه را پایان بهره‌برداری و برداشت برگ سبز چای در سال جاری اعلام کرده است. این در حالی است که به گفته سخنگوی اتحادیه کشاورزان، امسال به دلیل خشکسالی هنوز کشاورزان قادر به جمع آوری محصول خود نشدند. فریدون زرنگار در گفتگویی با نعمت یاورزاده، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای، از علت بسته شدن کارخانه های چای در ایران پرسیده است.
آقای یاورزاده، گفته میشه که کارخانجات چایسازی شمال کشور بسته شدن و از قبول چای چایکاران خودداری میکنن. علت این کار چی هست؟
این به طور متعارف بعد از پایان مهر ماه فصل بهره‌برداری تموم میشه. بعد امسال اینجا این بود که امسال به علت شرایط خوب هوایی این فعالیت بوته‌ها ادامه داره و بعضی از کشاورزا برگ دارن تو باغشون. سازمان چای اعلام کرده که چون فصل بره برداری تموم شده، آخرین روز خرید 5 آبان ماه است. تعدادی از کشاورزا اعتراضشون این بود که کارخونه باز باشه. خوشبختانه تعدادی از کارخونه بازن، از جمله کارخونه دولتی برگ خرید میکنن. اونطور اعلام سازمان چای مقدار باعث نگرانی شده بود که موضوع علی‌القاعده منتفی شده.
گفته میشه که شمار زیادی از کسانی که مثلا سلفخر هستن اومدن و با قیمتی ارزون میخوان محصول چایکاران رو بخرن. در این باره کارخونه ها و یا سازمان چای چه اقدامی میتونه بکنه؟
سازمان چای اعلام کرده که کارخونه های دولتی شو باز گذاشته و تعدادی از کارخونه های بخش خصوصی هم بازن. چون فصل پاییز بعضی از برگا از اون استاندارد خاص برخوردار نیست و به طور مشخص با قیمت هایی که اعلام شده با استاندارد خاص خودش برگا قابل خرید نیست، بعد تعدادی از سلفخرا و دلالا این برگ سبز کشاورزان ارزون تر از معمول میخرن.
میتونین بگین محصول چای امسال چگونه بوده و تا به حال چقدر چای تحویل کارخونه های چای سازی شده؟
با اینکه امسال از نظر ریزش نزولات جوی بارون سال خوبی بوده برای ایران، ولی باغات چای چون اکثرا دیم است نیاز به آبیاری در مدت های مشخصی داره، یعنی حتما باغات چای از 15-20 روزه بار به بارون نیاز دارن که این اینطوری نشد امسال و باغات چای با کم آبی روبرو بودن. محصول چای امسال نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 30-35% کمتر هست، یعنی ما پرسال حدود 256,000 تن برگ سبز داشتیم، امسال شده 215,000 تن تا الان. امیدواریم 200,000 تن دیگه هم کشاورزای مانده محصولشونه که الان با توجه به شرایط خوب جوی برداشت بکنن، این حد اکثر میشه 220,000 تن که باز نسبت به پارسال کمتر.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. کشف آثار شهری که از 5,000 سال پیش در جنوب شرقی ایران به دست آمده، حکایت از وجود تمدنی پیشرفته در این منطقه دارد. هیئتی متشکل از باستانشناسان ایتالیایی، گرجی و ایرانی به کاوش در شهر سوخته سیستان و بلوچستان گرمند. دست‌اندرکاران امیدوارند با این تحقیقات ناگفته‌های شهر سوخته روشن خواهد شد. بقایای این شهر تاریخی با وسعت 150 هکتار در 56 کیلومتری زابل است و متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد. اطلاعات بیشتر از ماه‌منیر رحیمی.
باستانشناسان میگویند که در حدود 5000 سال پیش در شرق ایران در نزدیکی مرز افغانستان کنونی شهری بوده است با کوچه هایی به عرض 3 متر، خانه هایی حیاط دار به وسعت 150 متر مربع که هر یک 6 تا 10 اتاق داشتند. اتاق ها بدون پنجره بودند که احتمالاً ساکنان آن از نورگیرهای سقفی روشنایی می گرفتند و برخی خانه ها پله داشتند. به عبارت دیگر در هزاره سوم پیش از میلاد در این شهر خانه های چند طبقه بنا شده بوده است. همچنین لوله های بزرگ سفالی کشف شده در این منطقه نشان می دهد که در این شهر نوعی لوله کشی فاضلاب وجود داشته است. دکتر جمال انصاری، باستانشناس در تهران، ما را بیشتر با شهر سوخته آشنا می کند.
با گسترش تمدن ایرانی در آغاز هزاره سوم در منطقه ایلام و همچنین منطقه بین النهرین در مغرب و جنوب ایران، همزمان با آغاز تمدنی به نام هاراپا و موهنجودارو در هند، در مشرق ایران یک موقعیتی به وجود اومد که به عنوان منطقه سیستان ما ازش یاد میکنیم و با دو فرهنگ شرق و غرب مواجه شد که این ارتباطات گاه به صورت مبادله کالا و مواد اولیه بود. آثار برجای مونده در محوطه‌های قدیم سیستان و بلوچستان به خصوص در منطقه زابل نوعی گسترش تمدنی رو که حتی ممکن است تا هزاره پنجم قبل از میلاد هم توسعه داشته باشه به ما نشون میده و کنار دلتای رود هیرمند هست که از لحاظ تاریخی با تورنگ تپه گرگان، تپه یحیی، شهداد و تل ابلیس در اطراف کرمان هم دوره است و یکی از شهرهای قدیمی بلوچستان که امروز هم هنوز اون ساختار خودش رو حفظ کرده به نام شهر بنپور، نشانگر این است که این منطقه در هزار سوم پیش از میلاد دارای محوطه آباد و سرزمین وسیع بوده که کارگاه‌های مختلف مثل سفالگری، فلزکاری، حصیربافی، نجاری و ساختمان‌های بزرگ عمومی حتی معبد هم در اونها بوده.
از چه زمانی توجه پژوهشگران به این منطقه جلب شد؟
نخستین کشفیات باستانشناسی در این منطقه در حدود سال 1223 شمسی البته. پیش از انقلاب گروه باستانشناسی از ایتالیا روزن از سال 46 تا 57 در این شهر حفاری کردند و نتایج حفاری‌های انجام شده در روی این تپه‌ها 4 دوره مختلف رو نشون داده است. دوره اول بین 3200 تا 2800 قبل از میلاد است. دوره دوم حدود 2700 تا 2500 قبل از میلاد است و لایه های 4 تا 3 این تپه هم بین 2500 تا 2300 و دوره چهارمش هم بین 2200 تا 2100 قبل از میلاد هست. البته خب در کنار آثار شهر سوخته در سیستان ما کوه خواجه رو داریم. بقایای آثار دیگری هم که متعلق به هزار اول و دوران اشکانی ساسانی است ما میتونیم در اطراف شهر سوخته ببینیم. شهر سوخته از مراکز مهم اصل مفرق در شرق ایران به حساب میاد و توانستن گورستان‌های افقی و قبرهایی رو که مربوط به بزرگان و ثروتمندان بوده کشف کنن و اسکلت‌هایی به دست اومده که متعلق شاهزادگان هست و همراه با طلا و نقره اینها بوده.
لیلا فروهر با یک دست گل لاله عباسی به استقبال نازی عظیما میزبان آینده شما میرود. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش فارسی.
سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. تا این ساعت با علیرضا طاهری بودید و اکنون از اینجا من نازی عظیما با همکارانم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم دیگر همراه شما هستیم با برنامه های متنوع و شنیدنی که همه در رادیو آزادی تهیه و تنظیم شدند. نگاهی به این برنامه ها می اندازیم که با گزارش هایی از سراسر جهان آغاز می شوند و با مطالبی گوناگون و جالب ادامه می یابند. اما اول ببینیم امروز در جهان چه خبر بوده. امروز هم مسکو همچنان مرکز اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره نوع گاز به کار رفته در فاجعه گروگانگیری در تئاتر مسکو بود. اما ماجرای گروگانگیری به انجام شدت عملها و تغییر مشهایی در سیاست روسیه نیز منجر شده است. در کنار این ماجراها در کوپنهاگ کنگره جهانی چچنی‌ها ادامه دارد. در همین حال در آمریکا مذاکره درباره قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا در مورد عراق همچنان ادامه دارد و سرپرستان هیئت بازرسان تسلیحاتی برای پایان دادن به بن‌بست مذاکرات پیشنهاد تازه‌ای به شورای امنیت ارائه دادند. می‌دانیم که فرانسه در شورای امنیت از مخالفان این قطعنامه است و در این باره با انگلستان اختلاف نظر دارد، اما این تنها مورد اختلاف فرانسه و انگلستان نیست. در جلسه اتحادیه اروپا نیز این اختلافات فرانسه و انگلستان بالا گرفته و تا حد درگیری لفظی رهبران دو کشور رسیده است. شرکت نفت لوکویل روسیه خبر داده است که می‌خواهد سهام خود را در تأسیسات و کنسرسیوم نفتی در آذربایجان بفروشد. امریکا مقامات آذربایجان از آن سخت یکی خوردند. و در رام الله فلسطین هم یاسر عرفات دست در کار ترکیب و تشکیل دولت جدیدش است. قرار است یک هیئت بازرگانی هم از ایران به عراق برود. درباره این رویدادها همکاران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان گزارش‌هایی تقدیم شما خواهند کرد. بحران گروگانگیری چچنی‌ها در مسکو بار دیگر جهانیان را متوجه سرنوشت مردم چچن کرد. اما ریشه این جنگ خونین و طولانی چیست و چرا این نبرد نابرابر سالهاست ادامه دارد؟ در مقاله تحلیلی به این مطلب خواهیم پرداخت. دوستداران برنامه‌های همیشگی شامگاهی مثل همیشه برنامه‌های کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، گزارش اقتصادی روز و جهان دانش را خواهند شنید. و البته از یک تحقیق علمی دیگر هم که سرانجام علت مرگ ناپلئون را کشف کرده با شما خواهیم گفت. و سرانجام با حرف ترانه‌ها حرف‌های امروز شامگاهی رادیو آزادی به پایان می‌رسد. حرف‌های نامکرر که امیدوارم برای شنیدنشان تا پایان با ما همراه باشید.
خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر کشور روسیه بوریس گریزلوف امروز گفت که پلیس آن کشور ده‌ها تن را به اتهام دست داشتن در واقعه گروگانگیری اخیر در مسکو بازداشت کرده است. گریزلوف گفت وزارت کشور روسیه عملیات بی سابقه ای را برای از بین بردن آنچه که وی آن را شبکه های تروریستی در مسکو خوانده انجام داده است. به گفته دادستان کل مسکو از چندین تن از آنهایی که بازداشت شدند وسایلی برای ساخت مواد منفجره به دست آمده است. از سوی اسلان بک اسلاخانوف نماینده چچن در دومای روسیه گفت که چچنها در مسکو مورد آزار و اذیت قرار دارند و از آنها عکس برداری و انگشت نگاری می شود. در همین حال گزارش هاکیست از میان گروگانهایی که بر اثر عوارض گاز استفاده شده در جریان عملیات آزادی آنها به بیمارستانهای مسکو منتقل شدند، 333 تن دیگر امروز از بیمارستانها مرخص شدند، اما 311 تن همچنان در بیمارستان ها به سر می برند. در عملیات آزادسازی گروگان ها دست کم 117 گروگان جان باختند. پزشکان روسیه پیشتر گفتند 115 گروگان بر اثر گاز و 2 گروگان بر اثر اصابت گلوله جان سپردند. دادستان کل مسکو امروز گفت 45 تن بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند که 41 تن آنها گروگانگیران چچنی بودند. یک مقام چین امروز گفت که چین و ایالات متحده موافقت کردند مناسبات نظامی میان دو کشور را از سر گیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین لیو جیان چاو گفت که جورج واکر بوش و جیانگ زمین رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در دیدار اخیر خود در تگزاس توافق کردند که این مناسبات از سر گرفته شود. مناسبات نظامی میان دو کشور به دنبال برخورد یک هواپیمای تجسسی ایالات متحده با یک جنگنده چین در آوریل سال 2001 میلادی قطع شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مادرید سیاست خارجی ایالات متحده را اشتباه و آن را عامل تقویت اسامه بن لادن رهبر القاعده در دنیای اسلام خواند. خاتمی که در سفری رسمی به اسپانیا به سر می‌برد، این مطلب را در یک کنفرانس مشترک خبری با خوزه ماریا اسنار نخست وزیر اسپانیا بیان داشت. خاتمی گفت تهران با اقدام نظامی در برابر عراق مخالف است و افزود که ایالات متحده نمی‌تواند حکومت عراق را با زور تغییر دهد و تنها مردم عراق می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. خوزه ماریا اسنار در این کنفرانس مشترک خبری گفت که امروز در دیدار وی با خاتمی یک پیمان حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه همراه 3 موافقتنامه دیگر در زمینه حمایت از سرمایه گذاری مشترک، همکاری گمرکی و توسعه گردشگری به امضا رسیدند. اسنار افزود با محمد خاتمی همچنین درباره مبارزه بین المللی با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مسئله حقوق بشر گفتگو می‌کند. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه تقسیم استان خراسان برای بررسی بیشتر به مدت 6 ماه مسکوت بماند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران تقاضای مسکوت ماندن این لایحه را 78 تن از نمایندگان در جلسه امروز مجلس ارائه دادند. بحث بر سر تقسیم استان خراسان در ماه‌های گذشته با ناآرامی‌هایی در برخی از شهرهای آن استان همراه بوده است. و در رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی جهان که در قاهره پایتخت مصر جریان دارد، محرم پناهی از ایران در وزن 70 کیلوگرم مدال نقره قهرمانی جهان را به گردن آویخت. تیم ملی پرورش اندام ایران با 4 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده است.
برنامه شامگاهی را همراه با شما ادامه می دهیم با گزارش هایی از سراسر جهان. از روسیه و مسکو آغاز می کنیم که پس از فرو افتادن پرده بر تراژدی تلخ گروگانگیری در تئاتری در مسکو، اکنون گفتگوهای متناقض درباره شیوه رفتار نیروهای نظامی مسکو با گروگانها و گروگانگیران بالا گرفته است. در حالی که بیشتر منابع غربی نگران به کار رفتن گاز سمی در تئاتر مسکو هستند و روزنامه چون لوموند روش مسکو را به شیوه های استالینیستی تشبیه کرده است، در روسیه کاربرد گاز سمی به کلی انکار شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین از عوض شدن دکترین نظامی روسیه در برابر تروریسم میگوید. مانیه کسروی مجموعه پیامدهای پس از گروگانگیری را تا این لحظه بررسی می کند.
امروز مقامات امنیتی روسیه اعلام کردند که از کلیه شهروندان چچنی تبار روسیه انگشت نگاری خواهد شد. به گفته آنان این امر جهت شناسایی خرابکاران و جلوگیری از وقوع ماجرای نظیر گروگانگیری اخیر در مسکو انجام خواهد شد. در همین حال افزایش تعداد تلفات گروگان‌های آزاد شده در سالن تئاتر مسکو و نحوه عملیات آزادسازی آنها باعث انتقاد شدید بستگان قربانیان مذکور شده است. در همین رابطه روز گذشته رئیس تیم پزشکی مسکو در مصاحبه با خبرنگاران فاش کرد گازی که مقام‌های اجرایی روسیه دستور استفاده از آن را صادر کردند باعث مرگ حداقل 117 تن از گروگان‌ها شد. پزشکان روسی اعلام کردند تنها 2 تن از گروگان‌ها بر اثر شلیک گلوله کشته شده و باقی کسانی هستند که بر اثر استنشاق گاز به کار رفته جان خود را از دست دادند. وی همچنین گفت در حال حاضر 646 نفر در بیمارستان بستری هستند که حال حداقل 45 نفر از آنها وخیم است. همچنین یک گروگان 28 ساله بلغاری اعلام کرد وی پس از به هوش آمدن در بیمارستان از مقام‌های بیمارستانی شنیده است که گاز به کار رفته گاز شیمیایی سارین بوده است. ویکتور فیودوروف متخصص امور شیمیایی در روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راسیا گفت گاز استفاده شده یک نوع گاز شیمیایی است که در زمان جنگ سرد ساخته شد. وی افزود این گاز موجب سست شدن سریع و از کار افتادن اعضای بدن دشمن فرضی می شود. فیودوروف علت کشته شدن گروگان‌ها را ضعف جسمانی شدید آنها به دلیل 3 روز بی‌غذایی و استنشاق مقدار زیادی از این گاز دانست. قبل از اظهارات این متخصص، مقامات بلندپایه روسیه اعلام کرده بودند نیروهای روسیه برای آزادی گروگان‌ها از سلاح‌های ویژه‌ای استفاده کردند. فیودوروف در اشاره به این اظهارات مقامات روسی گفت قصد این مقامات از سلاح ویژه افشا نکردن استفاده از این نوع سلاح شیمیایی است، زیرا روسیه از جمله کشورهایی است که کنوانسیون عدم تولید و تکثیر سلاح‌های شیمیایی را امضا کرده است. با پایان یافتن ماجرای گروگانگیری در مسکو، موضوعی که همکنون به بحث اصلی محافل سیاسی و رسانه‌های خبری روسیه تبدیل شده است، برگزاری کنگره جهانی چچن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک است. برگزاری این کنگره که دیروز کار خود را آغاز کرد، اعتراض مقامات بلندپایه روسیه، اعضای دوما، رهبران احزاب، رسانه‌های خبری و وزارت امور خارجه این کشور را به دنبال داشت. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است کشوری که همکنون ریاست دوره‌ای شورای اروپا را به عهده دارد، نباید از تروریسم بین‌المللی حمایت و پشتیبانی کند. در این بیانیه همچنین آمده است حمایت کشور دانمارک از برگزاری این کنگره عواقب جدی برای روابط دو کشور خواهد داشت. در همین حال فرستاده ویژه رئیس جمهور چچن دیروز در چارچوب این کنگره گفت اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری آماده آغاز گفتگوهای بدون قید و شرط با رهبران روسیه جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای درگیری‌های خونین جمهوری چچن است. احمد زاکایف معاون نخست وزیر چچن بار دیگر سیاست روسیه در چچن را مسئول عملیاتی چون گروگانگیری در مسکو خواند و گفت هیچ هدفی چنین عملیاتی را مشروع نمی کند. وی پیرامون این باور که ماسخادوف عامل پشت صحنه گروگانگیری مسکو بوده افزود رئیس جمهور چچن هر عملیات تروریستی را در هر کجا که باشد محکوم کرده و خواهد کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شب گذشته در دیدار با نخست وزیر و وزرای کابینه این کشور اعلام کرد که دکترین نظامی روسیه تغییر خواهد کرد، چرا که تروریسم بین‌المللی هدف اصلی این کشور است. وی گفت به وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش و سازمان امنیت دستورات لازم برای تهیه اطلاعات جهت ضربه زدن به گروه‌های تروریستی که علیه دولت روسیه اقدام می‌کنند را داده است. پوتین همچنین افزود این ضربه بدون در نظر گرفتن محل استقرار این گروه‌ها وارد خواهد آمد. همچنین امروز دومای روسیه تخصیص 7 میلیارد دلار به بودجه نیروهای امنیتی جهت مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. مانی کسروی، مسکو.
وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرده که روسیه در نشست اتحادیه اروپا که در پایتخت دانمارک برگزار می شود نیز به دلیل برگزاری کنگره چچنی ها در کوپنهاگ شرکت نمی کند. اما اکنون نگاهی به واکنش منابع غربی نسبت به پیامدهای گروگانگیری مسکو می اندازیم. همایون مجد.
در حالی که گزارش های منابع خبری از مسکو به نقل از شاهدان عینی و آگاهان حاکی است که گازی که نیروهای ویژه روسیه برای پایان دادن به محاصره و سرکوب شورشیان چچن به داخل سالن تئاتر فرستادند موجب مرگ 115 نفر از گروگان‌ها شد، رئیس جمهوری آمریکا کسانی را که تروریست نامید مسئول دانست. آری فلچر سخنگوی کاخ سفید که آقای بوش را در یک سفر انتخاباتی به نیومکزیکو همراهی می‌کرد در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت آقای بوش شورشیانی را که تئاتر را اشغال کردند مسئول می‌داند. فلچر گفت احساس رئیس جمهوری این است که کسانی که باید ملامت شوند تروریست‌ها هستند که مردم را به گروگان گرفتند و جان آنها را به خطر انداختند. با وجود این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن از روسیه خواسته است در مورد حمله نیروهای ویژه به تئاتر توضیح دهد. او در این حال یادآور شد که دولت روسیه در نتیجه این عمل تروریستی بی‌رحمانه با وضعیت دشوار روبروست و خروج از آن آسان نخواهد بود. یک استاد جرمشناسی در دانشگاه لانگ آیلند حادثه مسکو را با آنچه در سال 93 در ویکو در تگزاس روی داد و در آن حدود 80 نفر از اعضای فرقه داوودیان جان سپردند مقایسه کرد. در این میان روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد ولادیمیر پوتین ممکن است بحران گروگانگیری در مسکو را به پایان برده باشد، اما او اینک با خشمی که مرگ بیش از 100 نفر به دنبال آورد روبروست. همایون مجد، واشنگتن.
تراژدی گروگانگیری مسکو اکنون بسیاری را به این فکر انداخته است که نبرد چچنی‌ها و روسیه از کجا آغاز شده و چرا. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره روز سه‌شنبه خود مقاله‌ای دارد با این عنوان: تاریخ خونین ملتی با آتش پایان ناپذیر برای استقلال. روزنامه ایندیپندنت گروگانگیری اخیر در تئاتر مسکو را که روز شنبه به گونه‌ای فجیع و خونین پایان یافت، تازه ترین فصل در تاریخ خونالود روابط روسیه با مردم ناحیه شمالی قفقاز می داند. این روزنامه مقاله خود را با مروری بر نزدیک به 150 سال تلاش چچنی ها برای دستیابی به استقلال آغاز می کند که از فتح چچنستان در سال 1858 آغاز می شود. ایندیپندنت سپس در میان نورهای استقلال که هرچند یک بار به نوشته این روزنامه در میان خون و سرکوب سوسو میزنند و خاموش میشوند، به آخرین آنها در پی فروپاشی شوروی سابق اشاره میکند. امیر مصدق کاتوزیان بقیه این مقاله را مرور میکند.
روسیه مابعد شوروی نمیتوانست از موقعیت سوغلجیشی این نواحی و منابع نفتی آن چشم بپوشد. روسیه از این هراس داشت که کسب استقلال یکی از نواحی شمالی قفقاز، مثلا چچنستان، سرآغاز جدایی دیگر نواحی مانند داغستان باشد. از شش جمهوری مثلا مستقل فدراسیون روسیه، چچنستان بیش از همه مصمم به کسب استقلال بود. ایندیپندنت ادامه میدهد: هرچند 8 سال آخر کشمکش میان روسها و چچنها با جنگ و شقاوتهای وحشتناک در آمیخته بود، یک روزنی امید در آن از دور سوسو میزد. در سال 1996 در پی رشته پیروزی های شگفتانگیز نظامی چچنها، به نوشته ایندیپندنت، روسیه ارتش خود را از چچنستان بیرون کشید و قرارداد صلحی به امضا رسید که به موجب آن چچنستان به میزان زیادی به خودمختاری دست یافت. در همان زمان بود که اصلان مسخادوف، رهبر و ژنرال نظامی جنبش خودمختاری چچنستان، به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. به نوشته ایندیپندنت، در این لحظه چنین به نظر می رسید که بالاخره جنگ دهشتناک برای همیشه به پایان رسیده است. اما نه این خوشبینی تازه و نه صلح میان چچنها و روسها دیری نپایید. در آن زبان چچنها خود را با میزان قابل ملاحظه‌ای از پشتیبانی افکار عمومی بین‌المللی روبرو می‌دیدند که دلیل عمده آن قضاوتی بود که ارتش روسیه، به نوشته ایندیپندنت، در با خاک یکسان کردن گروزنی، غارت شهرها و کاشانه‌ها و تجاوز به زنان به کار برد. اما طولی نکشید که رهبری چچن اعتبار اخلاقی را که کسب کرده بود از کف داد. ایندیپندنت ادامه می‌دهد: اصلان مسخادوف که با میراث اقتصادی ورشکسته چچنستان مواجه بود، نتوانست بر آشفتگی و هرج و مرجی که دامان سرزمینش را گرفته بود چیره شود. در پی بالا گرفتن موج آدمربایی و راهزنی، سرمایه خارجی پا به فرار گذاشت و سرمایه‌گذاری در چچنستان متوقف شد. ایندیپندنت می‌نویسد: در طول خودمختاری 3 ساله در چچنستان، دسته های آدم روبایان بیش از 1100 روس را ربودند و برخی از آنان را به وحشیانه ترین شکلی کشتند. در دسامبر 1996، در سرآغاز آدم روبایی روزافزون از نوعی تازه، 6 عضو صلیب سرخ شامل 5 پرستار زن در بیمارستانی در یک روستای چچنستان به قتل رسیدند. آدم روبایان ده ها شهروند کشورهای غربی از جمله 3 بریتانیایی و 1 نیوزیلندی را که برای سازمان دادن ارتباطات تلفنی به آن خطه اعزام شده بودند سر بریدند و سرشان را در یک گونی در کنار جاده گذاشتند. جنایتی که به احتمال زیاد عامل آن، به نوشته ایندیپندنت، آر بی بارایف، یکی از جنگ سالاران چچن و عموی رهبر گروگانگیری اخیر در تئاتر مسکو بود. به نوشته ایندیپندنت، این چنین بود که جنبش خودمختاری چچن از مسیر خود پرت افتاد. سرانجام با پیدا شدن رگه ای از اسلامگرایان مسلح مرتبط با طالبان که در سال 1999 از مرز شرقی چچنستان به داغستان رفتند و خواستار برقراری حکومتی اسلامی شدند، زمینه حمله سنگین دوباره روسیه به چچنستان و برکنار کردن دولت خودمختار آن فراهم شد. ایندیپندنت در ادامه می نویسد: بار دیگر روسیه در سرکوبی، تخریب، تجاوز و کشتار چچنها بیداد کرد. اما حمله 11 سپتامبر به آمریکا و تروریسم کور مستطر در آن غیر مستقیم به تقویت موضع روسیه و عدم انتقاد به رفتاری که می کرد کمک رساند. مسکو از گروگانگیری اخیر در تئاتر این شهر، به نوشته ایندیپندنت، بهترین بهره‌گیری را کرد تا خود را در نبرد با چچن محق جلوه دهد.
و اکنون سری به بحران رابطه فلسطینی ها و اسرائیل میزنیم. در فلسطین یاسر عرفات دولت تازه خود را به مجلس فلسطین معرفی کرد و اکنون مجلس فلسطین نشست خود را برای دادن رأی اعتماد به دولت او آغاز کرده است. و در اسرائیل به سبب برخوردهای تندی که در مجلس این کشور بر سر بودجه دولت در گرفته است، این شایعه قوت گرفته که اریل شارون امکان دارد از سمت نخست وزیری استعفا دهد. جمشید چالنگی.
از بامداد سه‌شنبه اعضای مجلس فلسطینی با حضور یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله گرد آمدند تا درباره دولت جدید یاسر عرفات رأی گیری کنند. قرار بود این نشست روز دوشنبه برگزار شود، اما اسرائیل به خاطر آنچه که مقررات امنیتی نامید اجازه نداد نمایندگان مجلس فلسطینی که در غزه به سر می‌برند راهی رام الله گردند. نمایندگان مذکور از طریق تلویزیون مدار بسته در نشست رام الله شرکت دارند. نبیل ابو رودینه از مشاوران یاسر عرفات میگوید آمریکا با فشار بر اسرائیل امکان برگزاری نشست مجلس فلسطینی را فراهم آورده است.
و تحديدا الولايات المتحده الامريكيه بالعمل على تسهيل انعقاد جلسه المجلس التشريعي.
منابع فلسطینی تأیید می کنند که بیشتر اعضای دولت جدید یاسر عرفات را همچون دولت پیشین وی اعضای سازمان الفتح تشکیل می دهند. دولت جدید عرفات به جای 21 وزیر پیشین شامل 19 وزیر خواهد بود. از هانی الحسن سفیر پیشین الفتح در تهران به عنوان وزیر کشور در دولت فلسطینی نام برده می شود. یاسر عرفات تشکیل دولت تازه خود را اجرای بخشی از اصلاحاتی نامیده که واشنگتن خواستار آن شده است. پس از چندین ساعت بحث و گفتگو سرانجام مجلس فلسطینی در عصر سه‌شنبه به دولت جدید یاسر عرفات رأی اعتماد داد. حدود یک ماه پیش خودداری این مجلس از دادن رأی اعتماد به این دولت باعث استعفای آن گردید. در اسرائیل نیز بحث بر سر بودجه سال آینده دولت این کشور همچنان ادامه دارد. حزب کارگر اسرائیل به رهبری بنیامین بن الیزر خواستار کاهش دادن بودجه مربوط به ادامه شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی شده است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجلس اسرائیل اظهار داشته است بودجه دولت وی با توجه به نیازها و ضروریات ملی اسرائیل تدوین شده است.
בשמי ובשם הממשלה כולה על חילול השבת ההמוני והמיותר.
پاره‌ای از مطبوعات اسرائیل از جمله روزنامه یدیوت آهرانوت پیش‌بینی می‌کنند چنانچه اکثریت مجلس اسرائیل به طرح بودجه دولت این کشور رأی مثبت ندهد، کنارگیری اریل شارون از نخست وزیری اسرائیل بعید نخواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
به سراغ سرنوشت قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت می رویم. دو سرپرست تیم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا برای آغاز کردن بازرسی های تسلیحاتی به آنها اختیار تام و تمام بدهد. هانس بلیکس و محمد البرادعی داشتن چنین اختیاراتی را در کنار قطعنامه‌ای که همه موارد مربوط به بازرسی در آن به وضوح مشخص شده باشد لازم می دانند. آخرین تحولات در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت را از همایون مجد می شنویم.
مقامات دولت بوش گفته های سرپرست بازرسان تسلیحاتی و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در حقیقت تأییدی بر آنچه که رئیس جمهوری آمریکا و اعضای ارشد کابینه او بر آن تأکید گذاشتند می دانند. تصویب قطعنامه قاطع و تندی که عراق را به موافقت با بازرسی های بدون قید و شرط ناچار کند و مسلم سازد که در صورت خودداری با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. هانس بلیکس و ال برد ای هر دو از دادن چنین هشداری به صدام حسین حمایت کردند. با این حال یادآور شدند که تصمیم به جنگ یا صلح با عراق بر عهده شورای امنیت است نه بازرسان. به همین نکته است که آمریکا و انگلستان از یک سو و فرانسه چین و روسیه از طرف دیگر در آن اختلاف نظر دارند و پرسش این است که آیا پیشنویس قطعنامه جدید باید چراغ سبزی برای استفاده از زور علیه عراق باشد یا نه. با وجود این گفته‌های بازرسان، اساسی برای مذاکرات جاری که امروز سه‌شنبه در پایتخت‌های اعضای اصلی شورای امنیت آغاز می‌شود فراهم آورد. آمریکا اصرار داشته است که در این هفته به پیشنویس قطعنامه که پیشنهاد کرده است رأی داده شود، اما مقامات دولت روز دوشنبه گفتند ممکن است یک هفته به عقب انداخته شود. این تأخیر موجب خواهد شد تا پس از برگزاری انتخابات کنگره آمریکا در روز 5 نوامبر کاری انجام نگیرد. در جلسه روز دوشنبه شورای امنیت، هانس بلیکس سرپرست هیئت بازرسان تسلیحاتی در پاسخ به این پرسش که آیا قطعنامه‌ای که به عراق هشدار دهد در صورت خودداری از همکاری با نتایجی روبرو خواهد شد دست بازرسان را تقویت خواهد کرد یا نه، پاسخ مثبت داد و گفت به گمان او لازم است عراق بفهمد که نبود همکاری یا نقض مواد قطعنامه واکنش‌هایی را از سوی شورای امنیت موجب خواهد شد. اما چون این قطعنامه‌ای به همکاری و همفکری اعضای دائمی شورای امنیت نیاز دارد. محمد البردعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جلسه مذاکرات حضور داشت بر نیاز به وحدت و مشارکت شورای امنیت در تمامی مراحل روند بازرسی تاکید گذاشت و گفت ما به پشتیبانی یک پارچه شورای امنیت نیاز داریم. نیازمند اجازه کامل، ترتیبات عملی قابل اجرا و اطلاعاتی از تمام کشورهای عضو هستیم تا آنکه خلع سلاح کامل عراق مسلم شود. جیمز کانینگهام معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز گفت هدف همچنان این است که صدای واحدی در شورای امنیت برای تضمین خلع سلاح عراق بلند شود و اضافه کرد به گمان من از اظهار نظرهای بازرسان چنین برمی آید که آنها از این همصدایی به اختیار استقبال می کنند و ما خود آنچه را یکی از آنها برداشت جامعه نامید و دستشان را تقویت خواهد کرد پیشنهاد کردیم. چون این کاری با آنها فرصت می دهد وظیفه را که شورای امنیت انتظار دارد انجام دهند. و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد که در بخشی از جلسه محرمان حضور داشت مصالحه و رسیدن به یک راه حل میانه را اساسی دانست. گفت من هنوز امیدوار هستم که شورا قطعنامه را که همی ما یا اکثریت ما بتوانیم امضا کنیم تهیه کند، اما این کار به مصالحه نیاز دارد و من هنوز امید خود را از دست ندادم. اما به نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا شکیبایی خود را کم کم از دست می دهد. آقای بوش روز دوشنبه با بیانی نظر که صدام حسین سازمان ملل متحد را به مسخره گرفته است تکرار کرد که اگر شورای امنیت نتواند توافق برسد و کاری انجام دهد آمریکا رأساً وارد عمل خواهد شد. هری فلیچر سخنگوی کاخ سفید نیز گفت دولت بوش در سطح دیپلماتیک در نیویورک و در سطح وزیران به سرپرستی کالین پاول وزیر امور خارجه به وارد آوردن فشار برای تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا ادامه خواهد داد.
اکنون به جمهوری آذربایجان و مسئله نفت نگاهی می‌کنیم. یکی از مقامات شرکت نفتی لوکویل اعلام کرده که این شرکت دولتی روسیه قصد دارد بخشی از سهام خود در پروژه گاز و نفت جمهوری آذربایجان را بفروشد. امریکا مقامات این کشور را سخت نگران کرده است. جمشید زند.
انتشار خبر فروش بخشی از سهام شرکت دولتی لوکویل روسیه در پروژه‌های نفت و گاز جمهوری آذربایجان در برخی از محافل اقتصادی و سیاسی با تعجب و شگفتی روبرو شد. از زمانی که خبرگزاری فرانسه این خبر را برای اولین بار منتشر کرد، مقامات باکو شدیداً نگران شدند. گفته می‌شود شرکت لوکویل روسیه در نظر دارد 10% از سهام خود در حوزه نفتی چراغ‌گونشلی را به فروش برساند. به گفته یکی از مقامات شرکت لوکویل که نخواست نامش فاش شود، این شرکت همچنین از شرکت در پروژه گاز شاهدنیز که بزرگترین ذخایر گاز دریای خزر را دارد کنارگیری خواهد کرد. به گفته او شرکت نفتی روسیه می‌خواهد فعالیت‌های خود را در سایر طرح‌ها از جمله در مناطق شمالی دریای خزر متمرکز کند. تاکنون شرکت لوکویل واکنشی نسبت به انتشار این خبر از خود نشان نداده است. هفته گذشته رئیس این شرکت دولتی روسیه در باکو گفت کمپانی لوکویل ترجیح می‌دهد در پروژه‌های شرکت فعال داشته باشد که بتواند به عنوان مجری طرح عمل کند نه یک سهامدار کوچک. ناطق علیف رئیس شرکت سوکار جمهوری آذربایجان در واکنش به انتشار این خبر گفت در صورتی که خبر صحت داشته باشد کمپانی لوکویل نباید به شرکت در سایر پروژه ها در جمهوری آذربایجان امیدوار باشد. برخی از تحلیلگران معتقدند تغییر سیاست شرکت لوکویل در جمهوری آذربایجان بخشی از استراتژی جدید این کمپانی در سطح جهانی است برای بالا بردن سوددهی.